بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد سوم اسفار توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه بحث هیولا و اینها جاش اینجا نیست، اما چون مرحوم سید متعلقین اینجا ذکر کردن، ما هیولای اولا به اصطلاح مرحوم سید متعلقین که بهترین تعبیر ایشون همان است که در همین جلد سوم اسفار صفحه 40 به این صورت بیان کردن. البته در الهیات در سفر نه در الهیات هم اونجا هم میره دارن که وجود دو حاشیه دارد، یعنی سلسله وجود دو حاشیه دارد. اون حاشیه عالیش صرف الفعلیت است که ذات اقدس اله است، این حاشیه دانیه و نازلش صرف القوه است به نام هیولا. اونجا دارد ان للوجود حاشیتین. اینجا یعنی جلد سوم صفحه 40 این چنین فرمودن که صفحه 40 سطر 8 فرمودن فثبت ان فی الوجود طرفین، وجود دو طرف دارد، احدهما الحق الاول و الوجود البهدو جل ذکره که فی نهایت الفعلیت است و فعل محض، و الاخر الهیول الاولا که صرف القوه است. و بهترین راه برای اثبات هیولا اولا این بود که هر چیزی در جهان طبیعت فرض بشود این توان را دارد، این قابلیت را دارد که تمام هویت او از او گرفته بشود و چیزی که ضد اوست به او داده بشود و او باشد. این معنی هیولاست. نه معنی هیولا اینه که چیزی که بالفعل است نسبت به آینده بالقوه است. تو مرحوم سید متعلقین بفرماد که نه، ممکنه شیء قوه و فعل یک جا جمع نمی شود، اما به لحاظ دو شیء که ممکن است یک شیء فعلیت بشه برای خودش و قوه باشه برای دیگری. اینا میمونه شبهی که جناب شیخ اشراق و امثال شیخ اشراق دارن، که شیخ اشراق میگه اونجی که شما از هیولا اولا به اصطلاح صرف القوه توقع دارید همون صورت جسمیه هزار است. یعنی اصل جسمیت این هر خصوصیتی شما بهش بدید میپذیره. اصل جسمیت که عوض نمیشه، که حالا بر فرض این آب تبخیر شده، بخار شده، به صورت هوا در آمده، صورت نوعیه عوض شد، صورت جسمیه که عوض نشد. و این قابلیت رو شما به صورت جسمیه میدید و دیگه ما جوهری به نام هیولا اولا و امثال زارج نخواهیم داشت و نقطه آغازین هستی در قوس سعود همین صورت جسمیه است، نه هیولا اولا. این سخن ظاهرن تام نیست، برای اینکه یه بیان لطیف مرحوم سید متعلقین دارد که اشراقیون اینا در حقیقت صورت رو منکرن، نه ماده را. اون ماده‌ای که ما میگیم اینا قبول دارن، اونجا خیال کردن که صورت جسمیه همین کار انجام میداد، در حالی که این صورت جسمیه نمیتونه اون کار انجام بده. اینا صورت جسمیه رو منکرن. بیان ظاهرش اینه که صورت جسمیه یه مفهوم الجسم ما داریم که این تو ذهن است، تو خارج نیست. اونی که در خارج است یه جسم متعین است که از شی مالی متشخص نمیوجد. آیا ما جسم متعین و متشخصی در جهان طبیعت داریم که تمام هویت صور نوعیه او را از او بگیرد و این جسم عین جسم قبلی باشد؟ مثلا حالا یه تکه چوبی که هیزومی که بالاخره مشتعل شد و به صورت دخان در آمد و بعد به صورت بخار در آمد و بعد به صورت هوا در آمد و لطیف شد. یعنی همین این هیزوم دیروز هوای امروز شد بعد از بخار و تلطیف شدن. یا یک لیتر آب بعد از تابش آفتاب این کم کم بخار شد و کم کم شده هوا. این هوا هم تابع نسیم و بادهای ملایم و بادهای تند است که این نور متفرقه میکنه، یکی رو یه گوشش رو شرق میبره، یه مقدارش رو غرب میبره، یا تبدیل میشه به ابر، ابر این رو جا به جا میکنه. یه تکه یه تکه میشه ابر، این رو میبره به شرق و تبدیل میکنه به باران، چند تا قطره میشه، حالا به زعم دیگران میشه صدف یا طعمه ماهی. یه تکه رو میبره به غرب، اون هم در یه جای به صورت بارش و تگرگ و باران و اینها میشه بود، بعد میفته زمین و جذب یک گیاهی میشه یا طعمه یک غذای یک حیوانی میشه بود، اینا میشه. خب همین یک لیتر آب، همین یک لیتر آب که بعد به صورت بخار شد و هوا شد، بخشی از این جزء صدف‌های شرق شد، بخشی تو غرب افتاد، بخشی تو عمه ماهی شد، بخشی تو گیاهان افتاد. این وحدت شخصی صورت جسمی و محفوظ است یا الجسم محفوظ است؟ چون اون جسمی که در خارج موجود بود بر اساس اشیاء مالی هم شخص نمی‌بیاد، یه شیء شخصی بود. اون عل جسمی که جامع است، اون تو ذهن است. این حرف درباره حیولا وارد نیست، برای اینکه حیولا اصلا فصل او ابهام است، یعنی بی تعینی تعین او است. عل حیولا ماهو جوهرون غیر متعین، فصل او که از شی ما لم یتشخص لم یوجد، شخصیت او به گنگی او یه همین چیزیه. این بله محفوظه، این کل اون حیوله هایی که یه دن حیوله هم بیشتر نیست، یعنی صرف توان. اونی که الان تو قعر دریاهای غرب است، این همانت که تو قعر دریاهای شرق، چون صرف القوه، صرف شی هم لایت سننا و لایت کرلن، جوهر جنس اوست، حاصل او توان است، توان مطلق و مبهم. حیولا فصل او ابهام اوست و این نازل ترین درجه تعین است. عدم بی فصل است، حیولا که اولین مرز کنار عدم قرار گرفته است که یک کمی پایین تر بیاید میشه عدم، فصل او همه اون ابهام اوست و این ابهام تعین اوست. اشی ما لم یتعین لم یوجد، ما لم یتشخص لم یوجد، تشخص حیولا در همون صرافت اوست. اما اون که اشراقی میفرمان که خود صورت جسمی تعیین میکند، خب این الجسم المتعین المتشخص الخارجی الان همین است که یه لیتر آبی بود که اینجا بود، الان به صورت ابر در به صورت هوا در آمده، بعد ابر شده، بعد یه تکش شرق شده، یه تکش غرب شده، یه تکش صدف شده، یه تکش ماهی خورده، یه تکش بهره تو طعمه حیوان دیگه شده، یه تکش به صورت آب در آمده و یه تکش جوهر شده و یه تکش هم عرض. چون این قطرات باران که میاد، همشون که به صورت جسم در نمیاد، رنگ یک میوه، طعم یک میوه، بو به رایحه یک گل، اینا محصول همون آب دیگه. این آب در بعضی ها به صورت عرض ظهور میکنه، در بعضی به صورت جوهر ظهور میکنه. اونی که در همه این حالات هست، عین همون صورت جسمیه است که جناب شیخ اشراق میگن، یا نه توان مطلق است؟ چون اون جسم که متعین بود یقینا صادق نیست، نمیشود گفت این همان است. ولی درباره حیولا میشود گفت این همانت. چرا؟ برای که اصلا فصل حیولا ابهام است. اونی که موج محفوظ است، اصل مفهوم کلی جسم است که او ماده نبود و در خارج نبود. اونی که ماده بود و در خارج بود، این یقینا منتفی شد. حالا این هم فکر بکنید در فرصت های دیگه، مناسبت هایی که پیش مونده. پس من میشه که بله، اون مفهوم مشترک الجسم است که مشترک، نه ما اونی که در خارج موجود بود در لیتر یک لیتر آب الجسم المتعیم بود یا مفهوم الجسم بود؟ جسم. این دیگه نیست. اما هیولا تعین او در ابهام است. یه جنسی دارد، جنسی دارد به نام الجوهر، یه فصلی دارد به نام قابل ابعاد ثلاثه، یه فصلی دارد که صورت نوعی است که میگیم آب است اون حواس اینا. الان این جسمی که در این زمین این آب موجود است، وسیله موجود است، حاضر جسم به عینیهی در فضای عالم به عینیت باقی است؟ نه، به خود الجسم. بله، نه چی دارد؟ تمام اجسام در زیر مفهوم الجسم المطلق مندرجند، اما الجسمی که متعین است به هاذا تعین، چون اشیاء مالم یتشخص. نه نه، چون این به وسیله فصل فصل متعین شده، چون اشیاء مالم یتعین نمیوجد. این تعینش الان وقتی که تو عالم پخش شد محفوظه نیست، اما تعین هیولا محفوظه. اصلا تعین او در گستره اوست. اینی که مرحوم آخون فرمود جناب شیخ اشراق، هیولا رو منکر نیست، صورت جسم منکره. بلکه اگه جسم است، جسم متعین است. یه چیزی که وقتی هوا شد عین همون باشه، وقتی رفت تو تومه ماهی شد و جزء بدن ماهی شد عین همون باشه، وقتی رفت صدف شد عین همون باشه، وقتی رفت به صورت رایحه و طعم در آمده این همون باشه. میگه جناب شیخ اشراق در حقیقت صورت رو منکر است، نه ماده رو. صورت رو نمیگن فعلیت محضه، که اگه صورت فعلیت محضه رو مجردات است، اما صورت طبیعیه. بله، اونا قبول دارن که ما یه صورت جسمیه داریم، صورت نوعیه مثل آب و اینها.
صورت...
نه، میگن خودش ماده است. اصلا میگن ما ماده نمیخوایم اصلا. صورت جسمی است، جوهری دارد به نام جسمی دارد به نام الجوهر، پسی دارد بنام قابل ربعال ثلاثه. یعنی سه تا خط قائم که زاویه قائم ایجاد بکند به صورت هندسه فضایی هر جسمی دارد. خودش ماده است. فعلیت محضه نفید فعلیت باشه. بله، اگه مجرد بود فعلیت محض است. این ما این صورت با این خود جسم اول نقطه آغازی این عالم طبیعت است. حالا این فصلی که به خواست خود داریم میخونیم،
شما تعریفی که اساسا از این نیاز گفتید، این جواب رو در بر داره. یعنی وقتی میگید ما به دنبال چیز میگردیم، وقتی همه فعلیت ها رو باز بتونیم و فعلیت نقیه ضدش رو بهش دادیم، بتونیم بگیم همان.
بله،
این تعریف شما نفی حرف شیخ اشراق، چون صورت جسمی بالاخره فعلیت، پس چیزی نداریم که همه فعلیت ها رو ازش بگیریم که منکر هیولاست.
بله،
یعنی این میگم منکر این نیاز از ظاهر.
نه، این این جسم، چون اون جسمیتی که ایشون میگوین مفهوم جسم نیست، جسم مشخص است. این یک، پس جسم خارجی موجود مشخص در خارج. دو، اشیاء ما لم یتشخص و لم یتعین لم یوجد، پس یه جسم متعینی باید باشد. ما جسمی تو عالم نداریم که تعینش به هم نخوره. الان این مثالی که زده شد، این یه لیتر آبی که بعد از گذشت مثلا چند ماه یه گوشش تو شرقه، یه گوشش تو غربه، یه گوشش تبدیل به بو شده در گل، یه گوشش تبدیل به طعم شده، یه گوشش تبدیل به رنگ شده، بالاخره وقتی بارش شد و درخت سیب از او تغذیه کرد، همین آب است که یه مقدار بوی گل رو تعمیم میکنه، رنگ میوه رو تعمیم میکنه، مزه میوه تعمیم میکنه، یه مقدارش هم تنه درخت میشه. خب این تعین خارجی و محفوظه، یعنی اینی که الان یه قطرش بعد از اینکه به صورت ابر در آمد و جا به جا شد و یه قطرش یه ماهی فرو ماهی خورده، یه قطرش صدف شده، یه قطرش در شرف شده، این تعجر محفوظه. اگر این تعجر محفوظ باشه، این فرماش مرحوم شیخ در حقیقت این صورت جسمیه رو منکر است. این همون هیولا است. هیولا موجوده. اشه ما لم یتشخص لم یوجد. تشخص او در همین گستره او در ابهام او که از این کمی تنزل بکنیم میشه عدم محض. جسم این چنین نیست. اگر عین خصوصیات رو شما درباره جسم واقع بشید بگید اون صورت جسمیه که قبلا تو این یه لیتر آب بود، این به عینه وقتی تو عالم پراکنده شد از ماهی شرق و ماهی غرب و طعم و رایحه این میوه ها و گله ها و اینا، این به عینه باقی میشه همون هیولا. پس شما صورت جسمیه رو منکرید نه هیولا رو. نه نه عدم فرق با این اینه که عدم ایرم نداره. این ذهن ترینه. خب جسد داره جسد خب بعد اگه اون باشه فرمایش مرحوم آخوند اینه که در حقیقت شما صورت جسمیه رو انکار کردید نه هیولا رو. چیزی که فصل او ابهام باشه نه نه
داره
متعین است یا نه
ماده شما تفاوت در این جهت اون ماده ای که شما میگید این نحوه فعلیت رو نداره.
بله نه
ولی این صورتی که جناب شیخ اشراف میگه این نحوه فعلیت رو داره.
بله داره این معناشه. خب اما این تعینش در همه حالات محفوظه
نه نه تعینی که شما برای ماده میگید داره تعین عین ابهام یعنی تعینی که تو همه اجسام هست
اون مفهومش هست نه مصداق. ما در عالم طبیعت همین یک توان مطلق است که زیر دست و پای هوا است. یعنی اون ماده که الان تو شرقه به عینه همان است که تو ماده غرب.
این قابلیت ابعادی است که در
زیر قابلیت مفهوم است ها مفهوم اونجا نه اونجا است معنای ماده اینه. مثل اینکه ذات اقدس اله حالا مقام ذات که مقام ممنوع است هیچ اجتناه صفات ذاتی که عین ذات است منطق ممنوع است هیچ این دو منطق ممنوع را از ذهن دور کنیم. مقام فیضش داخل فعل اشیاء را بالمواجهه فیض او هست یه جایی باشد که فیض او نباشد و فراگیر نباشد سایه افکن نباشد نداریم. این ماهیولا اولا که حاشیه دیگر است زیر دست و پای همه است منتها تو محدوده طبیعت. اون سایه افکن است چه در طبیعت چه فرا طبیعت بدون امتزاج این زیر دست و پای همه است. یعنی هیولای اولایی که الان شما در دورترین نقطه کیهانی بررسی میکنید با هیولای اولایی که تی تخوم بهار است عین همه بدون اینکه همه تفاوته چون یه صرف القوه است هیچ فرقی نیست. لذا این سر عالم تا اون سر عالم اون سر عالم تا این سر عالم تبدیل شدنیه. یعنی آتش آب میشه به خوبی آب آتش میشه به خوبی اثر زهر میشه به خوبی زهر اثر میشه به خوبی همه چیز خواهد شد و عینیت محفوظه.
حالا در مورد استدلالی که شما فرمودید یک کسی یعنی بنابر اصالت وجود ممکن گفته بشه که ما میتوانیم این عینیت رو حفظ بکنیم بدون اینکه محتاج به فرد ماده باشیم. این به اصطلاح آبی که شد ابر و بعدم در شرق و غرب رفت یه وجودی است که وحدت اتصالی داره و داره صور مختلف رو یعنی در واقع تطور پیدا می‌کنه. حرکت
دولت البته وجودم دارد اما اسم شریفش هیولا
نه
بله
بگیم هیولای نیست چرا بگیم این همانه
نه نگید بله کسی نه نه عبادت های لفظی که ذکرش بگید یه وجود مبهمی دارید که همه جا هست به شخص خارجی است نه مفهوم.
بخ از اون وجود دیگه ما احتیاج نداریم مفهوم ماده رو بگیم هم مفهوم
نه نگید ماده نگید ولی منظور این که یک شیء مشخص خارجی است به نام الف زیر دست و پای همه است
وجوده دیگه
وجوده بله اما اسمش رو بالاخره وجود که بذارید چون وجود همه جا هست بخواید نام ببرید میگید ماده اولا صرف القوه یه وجود صرف القوه است که ابهام فصل او بالاخره چیزی باید حکایت کنه.
جوهر
جوهر همین الان ما اول تری کارمون همین است که اگه یه وقتی فیزیک این را به اینجا رسید که جسم تبدیل شد به نیرو، نه حالا اگر ما چون معمولا جوهری به جوهر دیگه تبدیل میشه، اما این بحث اینا جز پیشفرضا و اصول موضوع است که اگر فیزیک و علوم طبیعی اینا رو به فلسفه عرضه بکنه میتواند. ما هیچ راهی نداریم فعلا که بگیم جسم تبدیل به نیرو نمیتونه بشه، نیرویی که عرض ها الان مثلا بگیم این جوان نیرومند است، نیرو یک وصف جوهری نیست نظیر جسم. ها نه منظور این که بله این قوه همه این صورت این صورت جسمیه رو از دست بده و نیرو بشه، البته صورت نوعی دیگری باید باشه که سایه افکن. ما هیچ دلیل بر انتنایی نداریم، یعنی اگه اومد فیزیک اومد ثابت کرد که جسم تبدیل به نیرو میشه و هرگز فلسفه با اون مخالفت نداره، این همیشه میگه لستو ادری چون کار اونی. اگر اینا این عرض کنم که مثل این چیزهاییست که ثابت میکنن کارهای از اون موضوعات رو اینها ثابت میکنن، بعد وقتی که ریس کردن به این صاحبان حرف میدن میگن شما دربارش بحث بکنید اینها، اما این کار کار ما نیست. مثلا فرض کنید کسی ورق تولید میکنه بعد به اینها میده که شما سلوله بخاری درست کنید یا فلان درست کنید، این دیگه کار اون دستگاه بزرگ نیست.
جوهر
مبهم، جوهری که ابهام فصل اوست.
اگر این دسته آفتر دیگه به عرض شد دیگه جوهر
مبهم
نیست، این
همانیش
به هم
میخواد جوهر نیست، جوهری است که این عرض جا دارد،
عرض نشد.
نه نه جوهر الان فرض کنید این جسم، این جسم تبدیل شد به یک نیرو، اون هیولا قبلا صورت جسمیه رو میپذیرفت، الان صورت جسمیه رو قبول، صورت جسمیش تبدیل شد به نیرو، این نیرو رو قبول کرده. الان مثلا همین آبی که تو این مثال ها گفته شد، این یه لیتر آب بخار شد بعد به صورت ابر داره بعد بعد باران شد بعد ریخ زمین، این که ریخ زمین بخشی از این آب به صورت بو در میاد، این گل که معطر میشه محصول همون آب دیگه، بخشی به صورت طعم این سیب در میاد، بخشی به صورت رنگ این سیب در میاد، بخشی به صورت خود سیب در میاد. بالاخره این آب است که به صورت اونها در میاد یا نه؟ ما بله ما هیچ راهی نداریم بگیم محال است که مثلا صورت جسمی تبدیل بشه به نیرو.
پس هیولا رو جوهر نگیم.
چرا هیولا جوهره؟ نه این همانی محفوظه. این صورت جسمی جوهری است مبهم، این صورت جسمی تبدیل شده به عرض به نیرو.
جوهر که قسمه عرض،
بله اینی که تبدیل شد هیولا تبدیل نشد، اون صورت جسمی تبدیل شد، صورت جسمی فصلی است روی هیولا. میگن جوهر پنج تا است، هیولا هست و اون ماده است و صورت است و مجموعشون است و نفس و عقل. هیولا جوهری است که ابهام فصل اوست. این یک الجسم صورت جسمیه، جوهرون قابلون للابعاد ثلاثه، این چیز روشنی است. این صورت جسمی صورت است دیگه، ماده نیست، میاد روی اون ماده، اونی که زیر دست و پای همه است همون صرف و توان است، صرف توان. این فعلا صورت جسمیه دارد، روی صورت جسمیه صورت نوعیه میآید، حالا یا حیوانی یا معدنی یا نباتی یا حیوانی یا انسانی یا اماشته بسنده، اونا رو هم میان. اونی که زیر دست پای همه است جوهر توان، به توان مطلق متعالم داره. بله عرضم به روی میاد، منطقه عرض، منطقه عرض به وسیله جوهر به ایتکه میکنن. بله بله او به هیولا به ایتکه دارد دیگه، چون عرض بالاخره یه پذیریشی میخواد، چی قبول میکنه؟
اگه عرض از آثار صورت
آثار صورت میدونی؟
بگه صورتی به صورت دیگه از ببینه با اون صورت این تلفن ها آسار بزن.
بله
هیولا مستقیم با عرض ارتباط برقرار
میکنه؟ نه، چون همه اینها به ماده تکیه میکنن، به هیولا تکیه میکنن. الان مثلا فرض یک کمالی از یه صورت هست، مثلا این آب یک کمالاتی داره، یه چیزایی رو میپذیره، باربر این صورت نوعی اون هیولاست. آثاری که آثار مثبتی که اثر فعلی است مال صورت نوعی است، باری که میبره دوش ماده است، چون ماده داره میپذیره، چون صورت داره فرون اثر میذاره. عرض به وسیله صورت تکیگاهش ماده است، اگه ماده نباشه که بالاخره عرض دیگه بله دو طرف است. کی این گل را به بار آورد؟ مبدع فعالی نه، این آب. این اگر آب بش نبود این معطر می شود. این صورت نوعی گل بالاخره بو را این گل می سازه و طعم را این میوه می سازه. این از کدوم مصالح ساختمانی کمک می گیره و خودش معطر می کنه؟ چی رو به بو تبدیل میکنه؟ چی رو به طعم تبدیل میکنه؟ خاک رو درسته، هوا رو درسته، همین رو میگیره دیگه. بالاخره این که دستگاه سازندگی داره، این گل صورت نوعیه داره. اینها
یه تحلیل فیزیکی و طبیعی ما داره، یه تحلیل فلسفی.
بله
شما مثلا بیشتر میره تو تحلیل‌های فیزیکی که بله یه به اصطلاح ماده رو این جذب میکنه و این ماده یه بخشیش میشه بو.
نه
ولی تو فلسفه اینطور
نه. چرا؟ فلسفه میگه به اینکه کار به صورت نوعیه وابسته است. اگه به حکیم مشا یا حکمت متعالیه بدید، به حکیم اشراق بدید، میگه یه رب و نوعیست که رو میپرورانه. عقل داند تایرن در بیزه بالو پر ندارد به طور ما الهی. دیگر این کارو بکنه. اینا میگن ما قبول داریم بالاخره فرشتگان و مدبرات امر سر کارن، ولی عامل غریب رو شما رها نکنید. یعنی بحث های علمی و نظم علمی و محفوظ باشه، اون مدبرات امر رهنمود میدن سایه افکنن. خب این صورت نوعیه ورد گل این ده ها کار میکنه، بو درست میکنه، رنگ درست میکنه، برگ ها رو متنوع میکنه، حالات گوناگون برگ مختلفه. این مساله ساختمانی این جناب صورت وردیه چیه؟ چی رو به این صورت در میاره؟ خاک رو بو میکنه و آب رو بو نشونش. اگه آب قطع بشه هرگز اون معطر نخواهد بود. او تولید میکند اما از خود تولید نمی کند، این تبدیل میکند. با معدن هستن، مبدع فعالی دیگری است، اون راهب و صور دیگه است، اما ابزار ساختمون اینن. یعنی منتها این عامل غریب به نام صورت گل این آب را به این صورت در می آورد. اونایی که بحث ها میکنن، بحث های فیزیکی، همش سیر افقی اشیاست. این چنین بوده است، همکنون این است، پیشبینی میشود در آینده نزدیک یا دور این چنین بشود. اینه که خدا توش نیست. اینه که میخواستن دانشگاه اسلامی بشه، خیال میکردن با دای توسل و با این جدا کردن زن و مرد و با نمیدونن نماز کنه اینا دانشگاه وقت اسلامی میشه که علومش بشه اسلام، متون درسیش بشه اسلامی. بعد دیگه لازم نیست شما به دانشجو بگید که نماز اول وقت بخون، مگه به طلبه میگن؟ اما وقتی که علوم اسلامی شد این هیچ ممکن نیست که جدا بشه. حالا این هم راضی فرمید اگه فرصت مناسبی شد به خواست خود روش کرده. حالا برای اینکه ما این یک فصل در دو جلسه به خواست خدا بخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 28 این شماره ها درست نیست، فصل این شماره از فصل 25 بعد این شماره ها درست نبود. الان فصل 28 شما صفحه 433 مراد فهمید صفحه 433 433 این فصل 26 از کجا فصل 22 نوشته شده بود. در صفحه 437 فصل 27 بود که اونجا 23 اینا نوشته شد. الان در صفحه 443 فصل 28 است که فصل 25 نوشته شده. این فصل رو هم باید خیلی روش کار بشه، چون از معرفت شناسی بار سنگین رو به همراه داره. گرچه بحث به ظاهر آسون است، ولی از معرفت شناسی بار فراوانی داره. خلاصه فصل است که ما در علم، چه در بخش تصور، چه در بخش نظر، اولی داریم. یعنی اول ممکن است ما به جهان، به اشیاء خارج علم پیدا کنیم. برای اینکه ما علم پیدا کنیم، همه چیز برای ما پیچیده و مجهول و نظری نیست. بعضی چیزا برای ما بدیهی است، بعضی برای ما نظری. پس ما بدیهی داریم و انتقال از بدیهی به نظری هم ممکن است. ما پیشاپیش باید بگیم بالاخره ما مادامی که بشریم و سلیم و فکریم داریم بحث میکنیم. بعضی ها این ترازوشون اصلا به تعبیر قرآن کریم میزان نیست. یه راه حلی مرحوم بو علی ارائه کردن، اون مال کسی است که ترازوی ذهنی او تا حدودی قابل تنظیم است. اما یه راهی رو قرآن کریم نشون میده که اونا اصلا کجن در کجن. یه دست منکر واقعیت هم بیشی هم تندر نمیدن. و قیامت که زال که به اون روز یو وعدن یو فیهم الله دین هم الحق، اون روز هم مشکل اینا حل نمیشه. اون روز بگن که همه حق برشون روشنه، جهنم رو میبینن، بهشتی میبینن، به جان که بگن ربنا ابصرنا و سمعنا، اون روز هم با تو سوخت و سوز باز مشکلشون حل نمیشه. یعنی بگن که تو جهنمن، بگن که دارن میسوزن، باز باور ندارن خدایی هست. به مالک که مسئول جهنم است، به مالک سلام الله علیه میگن به خدایت بگو ما که قبول نداریم، معاذالله اگر هست یه مشکل ما رو حل کنن. یا مالکو لیقز علینا ربک، اینه اونجور. یه دن بگن ربنا افسرنا و سمعنا. کسی به اینجا برسه، اون راه حلی که مرحوم بو علی در شفا ارائه کرده است، اون راه حل راه حل نیست. ایشون میگه سوفسطایی و شکاکی، این هیچ چاره ای ندارد الا به ضرب و ایلام به نار. وقتی سوخت و سوز شروع شد این میفهمه. الان شما بعضی از شکاکان دارید که اینا اگر هم تو سوخت و سوز باشه میگن بله ما فعلا سوخت و سوز اعتراف میکنیم، اگر جوری دیگه بود شاید اگه ما رو میسوزوندیم دردمون نمیومد، بله فعلا اوضاع اینه. شما با این هیچ راهی برای گفتگو و محاوره ندارید، برای اینکه این میزانی ندارد. این همونه. الان هستن کسانی که میگن بله ما قبول داریم که اشتباه نقیزه ممکن نیست، ولی ما فعلا اینطوری، ما اینجور میفهمیم، بله حق با شماست، جمع نقیزه محاله، رفع نقیزه محاله، ولی ما اگر جور دیگه بودیم شاید جور دیگه میفهمیدیم. این اصلا ترازو میزان نیست. ما شما با چی بسنجید؟ این هم اصلا سبان علیهم انذر تمام لامتون زهر را بودیم. شما بالاخره با کسی میخواد محاوره کنید دیگه. محاوره یه میزان سنجشی دارد، این اسم میزانش آلوده است. اون راه رو مرحوم بوهری تو اول شفا دارد، اونایی که منکر واقعیتن، شکاکن، سوفسطایین، اهل منطق نیستن. بالاخره شما وقتی با نار و امثال نار سوزوندی دردشون میاد، بگن بر یه واقعیتی بس هست. خب بر اینا یه شکاک معتدلی هست، اما این شکاک کجندیش این هیچ راهی برای اعتدال داره. بله میگه اگه بسوزونید دردم میاد، ولی ما فعلا اینطوری، اگه جور دیگه بودیم شاید جور دیگه بود. خب جور دیگه ای نیست، میگه اگه جور دیگه بود جور دیگه میشدی. بله ما فعلا میفهمیم که یک شی هم باشه هم نباشه نمیشه، اما اگه عالم جور دیگه بود ما هم جور دیگه میفهمیدیم. از کجا؟ بله برای چی؟ بله سرش اینه که شما خواستید یه نمونه عینی نشون بدید. عرض کنم که برابری محور بحث اون شکاکون افراطی نیستن که به هیچ فرش قابل درک نباشه، هیچ نیست، او رو حتی جهنم و مشکلش حل نمی کنن. این اون جهنم و مشکلش حل نمی کنن. اما حالا کسی که نه شکاکون اینها باشه شده، ما امو انسان سلیم الفطره، انسانی که بالاخره رو زمین زندگی میکنه، میفرمان به این که ما
بالاخره اون مقداری که بنیان اولیه یعنی اقل بالاخره ما یحتاج توی این قضیه چه مقداره؟ یعنی مثلا من این قضیهش این که من هستم یه و اقلی که بگیم این رو این مقدار رو دیگه ما روش تسالم میکنیم و بنیان
اصل تناقض دیگه،
اصل تناقض.
ایشون میفرمان به این که این حرف رو مرحوم بوعلی داره، بعد جناب احمدیات رو تحصیل دارن، بعد جناب امام رازی در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 348 تا صفحه 353 دارن، منتها مرحوم صدر متعلهین شک را عمیق‌تر و علاج شک را هم عمیق‌تر تحلیل میکنن. یعنی مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 348 تا صفحه 353 این مسئله هست. برون صدر متعلقی میفرمان به این که ما علم دو قسمه است، یا تصور است یا تصدیق. اینا رو باید فلسفه ثابت بکنه، بعد بده به منطق، منطقی در باره او بحث بکنن، وگرنه العلم موجودون که حل هوه، العلم کم هوه یعنی تصور رو تصدیق، اینه که بحث منطقی نیست. موضوع منطق تصور و تصدیق است یا حجت و این هاست، اما علم که موضوع خودش ثابت نمی کنه، باید یه علم برتری موضوع منطق رو ثابت بکنه و منطقی بده، بگه این موضوع تو در بارش بحث بکن. العلم موجودان اینجا ثابت شده است، نحوه وجود علم مجرد است اینجا ثابت شده است، علم دو قسمت تصور و تصدیق اینجا ثابت شده است، بدیهی و نظری دارید اینجا ثابت شده است، مثل اینکه ضرورت و امکان و امتناع رو فلسفه ثابت میکند، بعد به منطق میدهد، منطق موجهات 13 گانه از او در میاره. اینا مواد اولیه رو، مبادی رو، موضوعات رو منطق فلسفه با ثابت بکنه، بعد به منطق بگه شما در باش بحث بکنه. ایشون فرمون ما یه اولی داریم، یه بدیهی. بدیهی یعنی اونی که برهان پذیر هست، دلیل پذیر است، ولی نیازی به اون نیست. مثل اینکه دو تا چهار تا اربع از زوجه است، دو تا چهار تا این کاملا برهان پذیر هست، و یا اربع از زوجه است این کاملا برهان پذیر هست، منتها نیازی به دلیل نیست. اینه که قیاسا قضایا قیاساتها معها فطریت القیاس، یعنی قیاس کنار اون حد وسط کنار این قضیه است، منتها حالا لازم نیست آدم باز بکند. اولی آن است که برهان پذیر و اون چه در باره اولی گفته می شود تبیین است و تنبیه است، نه تعلیل، استدلال پذیر نیست. اون اصل مسئله تناقض است که یه شی هم باشد هم نباشد ممکن است. وجود و عدم یک شی با هم جمع بشه محال است، وجود و عدم یک شی هر دو مرتفع بشه بازم محال است. مرحوم با علی تو هم ابا علی شفا میفرمان که گرچه این دو تا قضیه است، اجتماع نقیزه محال است، ارتفاع نقیزه محال است، اما ارتفاع که امر عدمی است به اولیت و شفافیت اجتماع نقیزه نیست. حتی ارتفاع نقیزه هم به اجتماع نقیزه برمیگردن، یعنی اگر یه جای ارتفاع نقیزه بشود میشود متنبه کرد، آگاه کرد که این اگر اجتماع نقیزه ارتفاع نقیزه بشه اجتماع نقیزه میشه. دو مطلب هست که این رو به صورت عمومی ارائه میکنه. یکی همین بیان است که تو بهمنیار تصیب بهمنیار اومده اینجا باز میکنن که میگن در معرفت شناسی وزان اصل تناقض، وزان وجود واجب تعالاست در عین، همون طوری که در عین در خارج در جهان هستی یه مبدع آغازین باید باشد تا موجودات دیگر به او تکیه کنند و از اون نشأت بگیرند. بنابراین واجب در جهان علم هم یه مبدع آغازین باید باشند تا علوم دیگر از اون نشأت پیدا کنند. فاصله زیاد است، اما با تشبیه تقریب ذهن اینا اگر چنون چه واجب نباشه معاذ الله چیز در عالم نیست. اگر اصل تناقض نباشه هیچ معرفتی تو عالم نیست. پس وزان اصل تناقض تو سلسله علم، وزان واجب تعالی تو سلسله عین. البته عین علم را هم در بر دارد. تصورم همین طور است دیگه، اونجا هم همین طور است. البته ما برهان که بخوام بکنیم اون است، چون در اونجا ما تصدیق نداریم. با وقتی حکم بخوام بکنیم بگیم یا میگه موجود است یا معدوم، وقتی حکم نباشد نخیر. اون میشه تصدیق دیگه. اگر گفت ما الان فرض کنید معنی مفهوم شعر درک میکنیم، مفهوم وجود درک میکنیم، اما چی موجود است چی موجود نیست، این دیگه تو تصورات نیست. اگر گفتیم ثبوت و شیل نفسهی ضروریون میفته تو تصدیقات. اصل هویت هم وامدار اصل تناقضه. هر چیز خودش خودشه، این بدیهیست نه اولی. چرا؟ برای اینکه ممکنه کسی بگوید بله ما اصل هویت قبول داریم، هر چیز خودش خودشه، ولی چه داره که هم خودش خودش باشه هم خودش خودش نباشه. میگه نه دیگه، لازم جمع بین نقیزه.
این
تحقیق
برای
امسان میدن
صداهای
چند بیت تحقیق دیگه،
نه
صداهای دیگه، یعنی
اگر
اصل تناقض
نباشد
ادمی
نخواهد.
برای خب بعدی اگر باشد همین کافیت باید همین بلیو یعنی نه خب نه دیگه، بعد اون وقت بالاخره بشر خواهناخوا به دنبال کار میگردد دیگه. خیلی مثل بدون علم که نمیتونه زندگی کنه یه موجود متفکر. بالاخره بخواد غذا بخوره، میخواد بشینه، میخواد بره، میخواد بیاد، این تو فضای اشتباه نقیزه امتناع نقیزه زندگی میکنه. بخواد بیاره یا نره، خب رفتن با نرفتن جمع نمیشه، پامشی میره در باز یا نه. اصلا این تو فضای امتناع اشتباه نقیزه داره زندگی میکنه دیگه، نمیتونه که بگیم که بخش از علوم رو یقیناً به دنبال داره، چون یه موجود متفکر بدون علم زندگی نمیکنه. البته مطالب عمیق نه، ضرور نیست برای. خب بله این بله، چون این است دیگر، چون علم به این با تکیه کنه. حالا اون بحث در این است که ما این قضیه نقیزان لایشتمعان و لایرتفعان که یک ضروری ازلی است مطابق این چیز این از کجا میگیریم؟ اون مطلب دیگه است که این قضیه صادق است. اگر صادق است مطابقی دارد. مطابقش چی؟ اگر نفس الامر اینها باشند که اینها ذرات ذاتی دارند نه ذرات ازلی، مگر که به ذات اقدس اله تکیه کند که اون خدای سبحان که ذرات ازلی به ذات است تکیگاه پیدایشی من از واقعیت های علمی است. مطلبی که جناب بو علی دارن با این مطلب فرق میکنند. از دو نظر این جهانی خواهد بود. یک نظر همین است که اگر اجتماع نقیزین نباشد هیچ تصدیقی در عالم نیست. این درست. اونی که ایشون در شفا دارن میگن اگر اصل تناقض به هم بخوره کل عالم به هم بخوره، همه چی خواهد شد. چرا؟ برای این که عینی و علمی هر دو به هم، برای این که ما یا سماواتی داریم، عرضین داریم، علومی داریم، عالمی داریم، قضایی داریم، موضوعی داریم، محمودی داریم، بالاخره یه نظم علمی و عینی تو عالم هست، هم از ذهن و عین داریم. اگر اصل تناقض به هم بخوره همه چی خواهد شد. چرا؟ برای این که هر موجودی تو عالم از این دو طرف قضیه بیرون نیست، یا الف است یا لا الف. کل شیئن فهو اما الف اولا الف، چون به نحوه عدم ملکه که نیست که، هر چیزی در عالم یا الف است یا لا الف، الف الف است، کل ما سوا لا الف دیگه، بالا الف است آسمون، لا الف است زمین، لا الف است واجب، لا الف است عقل، لا الف است دریا، لا الف است صحرا، لا الف است اینا. اگر الف و لا الف یه جا جمع بشن همه اینها میشن عین الف و همه اینها میشن عین هم، این آسمان میشه عین زمین، عقل میشه عین حجر. چرا؟ برای اینکه هر موجودی یا الف است یا لا الف، الف الف است، بقیه که هر کدوم سر جا خودش هستن لا الف هست. اگر لا الف با الف در یه جا، یک جا این اصل تناقض به هم بخوره، لا الف با الف جمع بشه، یعنی کل این ما سوای الف شده عین الف، اشیاء متحده با شی هم که همون عین هم مشفت بود، آسمان میشه عین الف، زمین میشه عین الف، آسمانی که عین الف است، زمینی که عین الف است، بس آسمان عین زمین، کل عالم به هم بخوره. این گستره این اصل تناقض است. اون وقت این صحنه علم را میگیره. شما مثلا یه قضیه دارید، این قضیه این قضیه است، شما دارید که زیدون قائمون، بقیه دیگه زیدون قائمون نیستن، چیز دیگه هم. این عدم زیدون قائمون که به نحوه سالب بسیطه باشد نموجب معدوده، سلب قیام زید، این سلب قیام زید کل ما سوا رو میگه دیگه، هیچی قیام زید نیست دیگه، فقط قیام زید قیام زیده دیگه، دیگه آسمان که قیام زید نیست، زمین که قیام زید نیست، اونا برای خودشونن. اگر عدم قیام زید با قیام زید بشه یکی اشتباه نقیزن بشه، پس آسمان که قیام زید نبود این قیام زیده، زمین که قیام زید نبود این قیام زیده، پس آسمان این زمین، کل عالم به هم بخوره. در یک مورد اصل تناقض آسیب ببینه، کل این عالم به هم خورده است، چه عالم این چه عالم این. پس از دو جهت این میشه جهانی، یکی این بیانی که منتها صحنه علم است البته، اما اینی که ایشون تو الهیات شفا دارن عمی از علم است و این. اینا رو میفرمایم که ما داریم و قابل برهان آوردن بر این محال است. هر چی ما برای تبیین این ذکر میکنیم از باب تنبیه هست و مثلا اینجور چیزها، قابل استدلال نیست به هیچ وجه، و اگه کسی بخواد این رو ثابت کند میشه مصادره مطلوب یا مثلا دو، که اونها تازه به همین متکن. جمع مثل محال است، جمع ضد محال است، دور محال است، اینا همه بدیهی هستند، هیچ کدومشون اولی نیستن. جمع ضد این رو همه ما میدونیم محال است، اما کاملا برهان پذیره و منتهی به نیازی برهان نیست. چرا برهان پذیر است؟ برای این که اگر چون چه الف و با ضد هم بودن، با ضد الف بود، الف ضد با بود، وقتی الف هست رو اصل تضاد باید این با رو ترک کند، وقتی با هست رو اصل تضاد باید الف رو ترک کند. اگر اینها با همن، یعنی الف هم با رو ترک میکند هم نمی کند، با هم الف رو ترک میکند هم ترد نمی کند، چون مستلزم جمع بین نقیزه این است، جمع زدین محال است، وگرنه جمع زدین حبوبیت هم همینطور است. چرا حبوبیت هست؟ برای اینکه هر چیزی که خودش خودش شده، اگه خودش خودش نباشه میشه جمع نقیزه این. پس اصل حبوبیت هم به اصل تناقض تکیه میکنه. اینی که توی کتاب منطقی میگن این مبدع المبادی است، بقیه مبادی تصدیقی هم، و این مبدع المبادی است.
ترد میکنه یعنی به اون ترد میکنه؟
ترد منش همین دیگه، از معنی زد همینه. نه بعد نه معنای زد این است. اگر ما که ما این که مثلا آب با آتش زد، معنای زد یه امر انتجاست که از اون انسان بکنیم دیگه، نه جز جنسی است نه جز فصلی است. ما میگیم آب با آتش جمع نمیشه. چرا؟ بله خب این بله، نه منظور این که اگر هم چون برگشتش به تناقض است. چرا؟ برای اینکه اگر جمع بشن، این هم زد هست هم زد نیست، هم ترد میکند هم ترد نمی کند. این دلیل هست برمیگرد بهتر. اما اصل هویت هم همینطوره. اما اگر اصل اجتماع نقیزه این نباشه، جمع زدن چرا محاله؟ ثبوت شید نفسه باشه، سلب بشه از نفس هم بشه، چرا محاله؟ منطقه یه اشکال فنی هست که اینجا جاش نیست، که ما اگر بخواهیم با یقین پیش بریم، اون پایه اولی ما به اصطلاح باید بنیان مرسوس باشه، یقین باشه. یقین مجموعه چهار تا جزمه که دوتاش به این دوتا متکیست. یقین عبارت از ثبوت المحموله للموضوع جزمه و امتناع سلب محمول از موضوع جزمم. این دوتا جزم هم کل واحد از این جزمن، جزمن لایزول. یعنی اگر محمول برای موضوع ثابت بشود جزمن، یک جزم محدود نه جزم لایزول، این دو. سلب محمول از موضوع محال است جزمن، قید چهارم جزمن لایزول. این دو تا لایزول ها به همین دو تا جزم بر میگرده که در حقیقت چهار قید میشه دو قید. ما دو تا قید میخواییم، ثبوت المحموله للموضوع جزمن، امتناع و سلب المحموله عن الموضوع جزمن، اینا رو میخواییم تا این بشه یقین. برهان هم مادامی که یقین نباشه برهان نیست. خب ما اگر چون چه قیاس برهانی داشتیم، صغرای ما باید در این نصاب باشه، کبرای ما باید در این نصاب باشه، تا زیربنای محکم معرفتی داشته باشیم، بعد امور دیگر هم به این برگردونیم. حالا ممکنه در ارجای امور دیگر به این یه غفلتی یه فلتهی راه بده، ولی بالاخره ما یه زیربنای محکم باید داشته باشیم. مشکل با اینه که ما این مسائل ساختمونیمون کمه، بلکه ما یه دونه قضیه داریم به نام اصل تناقض. برای یه چی رو کنیم؟ اون اولین پایگاه ما برهان است. برهان دو تا قضیه داره، یکی صغرا یکی کبرا، هر دو با جزمی باشه، یقینی باشه نه جزمی. ما این کجا تعیین بکنیم؟ حالا این انشاءالله اگر چون چه توی این بحث معرفت شناسی آمد، این رو باید ارجاع داد که این قضیه منفصله حقیقی است، نه قضیه همدیگه. وقتی قضیه منفصله شد، شعب فراوان داره و همه نیازها رو تأمین میکنه. اون وقت اصل این قضیه به صورت قضیه قیاس استثنایی در میاد، وقت اون قیاس های اقترانی وامدار قیاس استثنایی است. گرچه اونی که رایج است قیاس اقترانی است، ولی اونی که اصل است قیاس استثنایی است. قیاس استثنایی زمینه فراهم می‌کند، قیاس های برهانی اقترانی وامدار قیاس استثنایی می‌شود. الحمدلله.